ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 8 شهریور ماه سال 1392 هجری شمسی برابر با 30 اوت سال 2013 میلادی در 45 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها. فرین عاصمی
با سلام. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به رد طرح حمله به سوریه در پارلمان بریتانیا گفت که این موضوع تأثیری بر تصمیم فرانسه ندارد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای اولاند همچنین گفت فرانسه آماده است که طرح حمله به سوریه را پیش ببرد. اسوسییتد پرس می‌افزاید واشنگتن هم در روزهای آینده خود را برای حمله احتمالی به سوریه آماده می‌کند. رئیس جمهوری فرانسه گفت همه گزینه‌ها روی میز است، اما فرانسه خواستار اقدامی متناسب و محکم است. فرانسوا اولاند گفت این اقدام میتواند پیش از جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه در پارلمان فرانسه صورت بگیرد، زیرا رئیس جمهوری برای صدور دستور حمله به سوریه نیازی به تصویب آن توسط پارلمان ندارد. رئیس جمهوری فرانسه با این حال به روزنامه لوموند گفت که پیش از بررسی تمام جوانب دستور حمله به سوریه را صادر نخواهد کرد. پارلمان بریتانیا شامگاه پنجشنبه علیه حمله نظامی به سوریه رأی داد. ایتالیا و آلمان هم اعلام کردند در حمله نظامی به سوریه مشارکت نخواهند کرد. در همین حال گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که این کشور با هر قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل که مجوز اقدام نظامی را در سوریه صادر کند مخالف است. پیش از این سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود نظر مسکو این است که باید تا مشخص شدن نتیجه بازرسی‌های بازرسان سازمان ملل درباره حمله شیمیایی در حومه دمشق منتظر ماند. لبنان روز جمعه دو مرد را به اتهام دست داشتن در دو بمب‌گذاری که هفته گذشته در ترابلس رخ داد محکوم کرد. در این بمب‌گذاری 42 نفر کشته و صدها نفر زخمی شده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز یکی از محکومان روابط نزدیکی با دولت سوریه دارد. مقام‌های قضایی بیروت می‌گویند یک دادگاه نظامی در این کشور شیخ احمد غریب و مصطفی حوری را که یک گروه نظامی تشکیل داده بودند به حمله به ساختمان‌ها و مراکز دولتی و تهیه بمب برای حمله به دو مسجد در ترابلس متهم کردند. پارلمان تاجیکستان اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز 15 آبان ماه برگزار خواهد شد. روز جمعه نمایندگان هر 5 حزب سیاسی تاجیکستان در رأی‌گیری در پارلمان این کشور بر سر این تاریخ به توافق رسیدند. انتظار می‌رود امام علی رحمان رئیس جمهوری کنونی تاجیکستان در این انتخابات پیروز شود و برای 4 سال دیگر قدرت را در دست داشته باشد. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس از احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا 38% خبر داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مصباحی مقدم با اشاره به اینکه دولت بر اساس قانون بودجه سال جاری باید 50,000 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها کسب کند، گفت تنها راهکار منطقی افزایش قیمت بعضی از حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوئیل است. خبرگزاری ایسنا روز جمعه نوشت که برخورد پلیس در تهران با کسانی که بدپوشش توصیف شدند تشدید شده است. به نوشته ایسنا، حضور نیروهای پلیس در میادین و اطراف مراکز بزرگ خرید و همچنین مناطق تفرجی و تفریحی مانند فرحزاد و دربند به میزان قابل توجهی افزایش یافته. بر اساس این گزارش، ماموران پلیس روز پنجشنبه در برج میلاد و همزمان با یک کنسرت پرمخاطب تعدادی از افرادی را که از نظر پلیس حجاب اسلامی مناسبی نداشتند، بازداشت کردند.
فرین عاصمی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. کلید پایان جنگ داخلی سوریه بنابر برخی بررسی ها دیپلماسی آمریکا با ایران. دیدگاه یک کارشناس را داریم.
اگر فرصتی پیش آمده در مورد سوریه که تصادفاً ممکنه نگرش همسویی برای حل مسئله پدیدار شده باشه، خب اولویت این است که
نگاهی هم داریم به تفسیرها و تحلیلهای مطبوعات بین المللی در خصوص سوریه. اوراق کردن سیستم‌های دفاع ضد موشکی 300 که بیشتر قرار بود روسیه به ایران بفروشد، به گفته یک مقام روس. درخواست رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پایان فشارهای امنیتی در ایران، نظر یک تحلیلگر سیاسی را می‌شنویم.
دستگاه‌های امنیتی موازی مستقیما در مقابل سخنان وزیر اطلاعات جدید موضع‌گیری کردند، هم در مورد مسئله
اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. برخی تحلیلگران غربی نوعی تعامل و همکاری دیپلماتیک میان آمریکا و ایران را کلید حل جنگ داخلی سوریه می‌دانند و می‌گویند حملات شیمیایی اخیر در آن کشور در عمیق کردن بحران آن کشور با قدری مهارت سیاسی و دیپلماسی فعال می‌تواند به فرصتی برای پایان دادن به جنگ در سوریه منجر شود. این تحلیلگران میگویند از آنجا که ایران خود قربانی سلاح‌های شیمیایی بوده است، نمیتواند در مقابل کاربرد این گونه سلاح‌ها در سوریه بی‌اعتنا بماند و این امر روزنه‌ای برای تعامل با ایران میگشاید. گزارشی در این زمینه از حمید فاطمی.
آندرو پاراسیلتی، مشاور سیاست خارجی چاک هیگل در زمانی که هیگل وزیر کنونی دفاع آمریکا سناتور بود، در مقاله تحلیلی در مجله تایم زیر عنوان دیپلماسی با ایران کلید پایان جنگ سوریه می‌نویسد حل دیپلماتیک بحران سوریه نیازمند ورود روسیه و به خصوص ایران به صحنه تلاش‌های دیپلماتیکی است که به این منظور انجام می‌گیرد، زیرا این دو کشور تنها کشورهایی هستند که بر حکومت سوریه نفوذ دارند، وگرنه پایانی برای جنگ داخلی سوریه متصور نیست. این تحلیلگر سیاسی می‌نویسد موضع ایران در قبال سلاح‌های شیمیایی و کاربرد این سلاح‌ها در سوریه روزنه‌ای برای تعامل با ایران گشوده است. وی می‌نویسد ایران در جنگ با عراق خود قربانی سلاح‌های شیمیایی بود و هرچند دولت ایران مخالفان بشار اسد را به کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه متهم کرده است، ولی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران کاربرد سلاح‌های شیمیایی را در سوریه محکوم کرده است. آندرو پاراسیلتی همچنین یادآوری کرده است که علی اکبر صالحی وزیر خارجه وقت ایران در اردیبهشت ماه گذشته گفته بود استفاده از سلاح‌های شیمیایی خط قرمز ایران است. آندرو پاراسیلتی همچنین یادآوری می‌کند که ایران قبلاً در مورد عراق و افغانستان با آمریکا مذاکره کرده و به آمریکا یاری رسانده بود. در گفتگو با رادیو فردا، هرمیداس باوند، دیپلمات پیشین و استاد دانشگاه‌های ایران که تأکید دارد فعلاً ممنوع تدریس است، معتقد است اگر فرصتی پیش آمده که ممکن است نگرش همسویی میان ایران و آمریکا پدید آمده باشد، باید از این فرصت سود جست.
من نظر شخصی بر آن است که تا مادامی که ما اختلافاتمون با آمریکا حل و فصل نشه، ما کماکان مواجه با معضلات و پیامدهای آن در عرصه‌های مختلف هستیم و بنابراین اگر فرصتی پیش آمده در مورد سوریه که تصادفاً ممکنه نگرش همسویی برای حل مسئله پدیدار شده باشه، خب اولویت این است که این راه همسویی در پیش گرفته بشه و مشترکاً اقدامی بشه برای حل معضل مردم سوریه که خب فرایندهای نامطلوبی داشته، بیش از 100,000 تلفات انسانی و بیش از 2,000,000 آواره، و بنابراین هم مسئله منطقه‌ای از طریق سیاسی حل و فصل بشه، هم در حاشیه‌اش فرصتی است و فضایی است که مشکلات ایران و آمریکا هم به نحو مطلوبی فیصله پیدا بکنه.
آندرو پاراسیلتی در مجله تایم نوشته است دوشنبه پیش جفری فلتمن، معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل که قبلاً سفیر آمریکا در لبنان و معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک بود، در تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران راجع به مسئله سلاح‌های شیمیایی در سوریه و نقش ایران برای حل بحران سوریه گفتگو کرد. از سوی دیگر علیرضا نادر، تحلیلگر مؤسسه پژوهشی رند آمریکا، در نشریه فارین پالیسی نوشته است به نظر می‌رسد که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران زیر فشارهای اقتصادی به حسن روحانی دست بازتری برای گفتگو با آمریکا دادند. در گفتگو با هرمیداس باوند نظر وی را در این مورد جویا شدند.
یک جا چنین سروع پروانه‌ای برای آزادی عمل بیشتر و آقای روحانی که فرصت مانور کافی داشته باشه در مذاکرات از سوی مردم ایران داده شد. مردم ایران بر اساس فضایی که در جامعه به وجود اومده بود و آثار زیانبار تحریم ها و به طور کلی اثراتش در دیگر عرصه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی و به طریق اولا برخی از نهادهای نظام جمهوری اسلامی هم بر این واقعیت وقوف پیدا کردند و سعی کردند بر اساس یک دیدگاه واقع نگرانه و مبتنی بر منافع ملی این آزادی عمل بیشتری رو به آقای روحانی داده بشه در راستای پیگیری مسائل و مشکلات موجود و خصوص حل این مسائل در مذاکراتی با طرف‌های مقابل، به خصوص آمریکا که محور اصلی طرف‌های مذاکره کننده باشد.
علیرضا نادر، تحلیلگر مؤسسه رند، در ادامه مقاله تحلیلیش در فارین پالیسی بر این عقیده است که ایران میتواند عملیات محدود تنبیهی نظامی علیه بشار اسد را تحمل کند، اما تا جایی که این عملیات به فروریزی حکومت اسد منجر نشود.
حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش میداد. بحران در سوریه و احتمال حمله قدرت‌های غربی به آن کشور در کانون توجه رسانه‌ها و خبرگزاری‌های بین‌المللی است. همکارمان الهه روانشاد نگاهی دارد به آنچه برخی روزنامه‌های معتبر بین‌المللی در این باره نوشتند.
مردم ایران اصولاً نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
فاونچه مطبوعات معتبر بین المللی درباره بحران سوریه نوشتند، از زبان الهی روانشاد همکارمان میشنویم.
گوانگ مینگ ریباو، یکی از روزنامه‌های حزب کمونیست چین، موضعی قوی در برابر مداخله نظامی در سوریه اتخاذ کرده و در مقاله با عنوان نیروی مسلح مشکل و معضل سوریه را حل نمی‌کند، برخی از نیروها در غرب را متهم کرده است که الگوی خود را از طریق استفاده از سلاح صادر می‌کنند و می‌افزاید که کشمکش‌ها در خاورمیانه با صدور همه نوع دموکراسی حل شدنی نیستند. فیگارو، روزنامه معتبر فرانسوی، در سرمقاله خود با عنوان حمله به دمشق، پاریس می‌خواهد با تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی مقابله کند، می‌نویسد که آمادگی فرانسه برای حمله علیه بشار اسد به دلیل ملاحظات اخلاقی و معنوی و همچنین احساس وظیفه برای حفاظت از غیر نظامیان این کشور است. فیگارو همچنین به علاقه فرانسه به مبارزه با تکثیر سلاح‌های غیر متعارف اشاره می‌کند و از قول وزیر دفاع فرانسه ژان ایو آلادریان آورده است که شکست در نشان دادن واکنش یک سابقه از خود به جای خواهد گذارد که تنها شامل سوریه نخواهد شد. هندوستان تایمز، چاپ دهلی نو، گزارش می‌دهد که هند قصد دارد واردات نفت از ایران را افزایش دهد تا در صورت حمله احتمالی به سوریه به رهبری آمریکا بتواند اختلالات عرضه نفت در سطح داخلی را جبران و خنثا کند. هندوستان تایمز یادآوری می‌کند که ایران پیشتر دومین تأمین کننده نفت هند بوده، اما از دو سال پیش به این سو به مقام پایین‌تر ششم تنزل کرده است. سایت روزنامه حریت در ترکیه در یک سرمقاله پرسشی را مطرح می‌کند: پایان جنگ به نیابت از سوی دیگری؟ حریت می‌نویسد در حالی که بشار اسد حمله احتمالی غرب به رژیمش را مداخله امپریالیست خارجی می‌خواند، این خودش بود که طراح اولین مداخله خارجی در سوریه بود از طریق وارد کردن ایران و روسیه به امور داخلی کشورش. حریت می‌افزاید که بحران سوریه همچنین به القاعده و حزب الله امکان داد تا جای پای خود را در سوریه محکم‌تر کنند. روزنامه بریتانیای گاردین می نویسد رأی منفی پارلمان بریتانیا به حمله این کشور به سوریه ضربه‌ای کاری و ویرانگر بود به اعتبار و اقتدار نخست وزیر کشور دیوید کامرون. گاردین گزارش می دهد که ناراحتی عمیق در کابینه بریتانیا وجود داشت درباره اینکه نخست وزیر در مورد وضعیت حزب پارلمانیش قضاوتی اشتباه داشت. و از قول فلیپ سانز، کارشناس قوانین بین المللی، آورده است که سند منتشر شده به وسیله مقامات بریتانیایی برای توجیه اقدام نظامی علیه سوریه نتوانست یک استدلال قانونی و معتبر ارائه کند. روسیسکایا گازتا، روزنامه دولت روسیه، پیشبینی می‌کند که واکنش نظامی به رهبری آمریکا علیه سوریه به روابط آن کشور با مسکو آسیب برساند. در سرمقاله‌ای با عنوان آیا موشک‌های توماهاکس می‌تواند بشر دوستی را برای دمشق به ارمغان بیاورد، این روزنامه هشدار می‌دهد که اروپا و آمریکا می‌توانند با نادیده گرفتن مخالفت روسیه با حمله به سوریه به همکاری‌های سازمان ملل متحد در مورد مسائل دیگری که غرب آنها را حساس می‌داند خدشه وارد کنند. روسیسکایا گازتا می‌افزاید به طور مثال تهیه و ارسال سلاح به کشورهای دیگر و همچنین فعالیت‌های هسته‌ای ایران از این دست هستند. این روزنامه می‌نویسد هرچه آمریکا واضح‌تر به موضع روسیه در قبال سوریه بی‌توجهی کند، کاخ سفید امکانات کمتری خواهد داشت تا بر سر مسائل دیگر با کرملین در آینده به توافق برسد. نیویورک تایمز نیز سرمقاله‌ای دارد که در آن طرح واشنگتن برای حمله را با هدف اصلی بازیابی آن خط قرمزی توجیه می‌کند که باراک اوباما سال گذشته در مورد استفاده از گازهای سمی تعیین کرده بود. نیویورک تایمز می‌نویسد که حمله به سوریه می‌تواند حامل این پیام به ایران باشد که کاخ سفید آماده است تا سر حرف خود بایستد اگر تهران به فعالیت‌های هسته‌ای‌اش ادامه دهد.
الهی روانشاد همکارمان نگاهی داشت به آنچه مطبوعات بین المللی درباره بحران سوریه نوشتند.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان از مجله شامگاهی رادیو فردا همراه شماییم. یک مقام روس با تأکید بر اینکه اطلاعاتش کاملا معتبر و موثق است اعلام کرد روسیه سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 را که قرار بود به ایران بفروشد از بین برده است. این در حالی است که سفیر ایران در روسیه تا همین اواخر تأکید می‌کرد تهران تنها به شرط تحویل این سامانه‌ها شکایت خود به دادگاه بین‌المللی به دلیل لغو یک طرفه آن قرارداد از سوی مسکو را پس خواهد گرفت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه سامانه‌های S-300 که قرار بود روز تحویل ایران شود را اوراق کرده. ولادیسلاو مینشیکوف، مدیر آلمازنتی، تولیدکننده انحصاری سامانه‌های پدافند هوایی در روسیه که در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی هوایی ماکس 2013 در حومه مسکو با خبرنگاران مصاحبه می‌کرد، گفت که قطعات این سامانه‌ها از هم جدا شده، برخی از آنها به مصارف دیگری رسیده و سایر قطعات از بین برده شده. او تأکید کرد به کل 5 سامانه که به سفارش تهران تولید شده بود دیگر وجود خارجی ندارد. وی تشریح کرد هر قرارداد بر اساس خواسته های مشخص مشتری اجرا می شود. خصوصیات سخت افزاری و نرم افزاری این سیستم ها با هم متفاوتند و نمی توان آن را با مطالبات مشتری دیگر وفق داد. الکساندر فامین، رئیس سازمان همکاری های فنی نظامی روسیه که بر رادیو اکو موسکو مصاحبه می کرد، نیز به همین مسئله اشاره کرد و گفت روسیه به دلیل اینکه نتوانست مشتری دیگری برای این سامانه ها پیدا کند، متحمل زیان های سنگین مالی شد.
Система ПВО, да, большой дальности, это уже очень сложная система, и каждый заказчик существует так называемая, ну, говоря нашим
самонахой پدافند هوایی دوربرد بسیار پیچیدند و مطابق درخواست ویژه هر مشتری ساخته می شود و دو سیستم تولید شده با تقاضای دو مشتری مختلف می تواند تفاوت‌های عمده‌ای داشته باشد. برخی مشتریان به قسمت ردیابی و دیگران به ابزار تهاجمی و سومی به قسمت‌های مدیریت خودکار توجه ویژه دارند. برخی کولر می خواهند و برخی بخاری. ما که مو به مو تقاضای مشتری ایرانی من را اجرا کرده بودیم، نهایتاً صدها میلیون دلار زیان دیدیم.
طبق قرارداد مورخ سال 2007، روسیه موظف بود 5 سامانه S-300 به ارزش 800 میلیون دلار به ایران تحویل دهد. اما در سال 2010 دمیتری مدودف، رئیس جمهور وقت روسیه، در فرمان تحویل این سامانه ها به ایران را ممنوع اعلام کرد. مقام های روس بارها گفتند که این تصمیم در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران اتخاذ شده. اما مقام های ایرانی روس ها را متهم می کنند که پارا از این قطعنامه فراتر نهادند و علیه روسیه به دادگاه بین المللی ژنو شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کردند. ایگر کاروچینکا سردبیر مجله دفاع ملی میگوید ادامه بحث بر سر چیزی که وجود خارجی ندارد بی‌معناست.
Конечно, Иран упустил свой шанс. Если бы сегодня в Иране были бы и системы S-300, страна могла бы чувствовать
себя... Иран این فرصت را از دست داده. اگر از این سیستم برخوردار میشد، خیالش از توانایی پدافند هواییش راحت بود. اما تهران از بس در رابطه با مشخصات فنی این سامانه‌ها خورده ایراد گرفت و بر سر قیمت قرارداد چانه زد که تاریخ ورق خورد و شرایط سیاسی اجرای این قرارداد را ناممکن ساخت. بله، بهره‌مندی از این سیستم میتوانست برای ایران بسیار مفید باشد، اما این موقعیت از میان رفته
است.
در ماه‌های گذشته عده‌ای از مسئولین در مسکو و تهران اعلام کردند که دو طرف در تلاشند به مصالحه برسند. به تازگی اخباری پیرامون آمادگی روسیه برای جایگزین کردن S-300 با سامانه‌های پیشرفته تر آنتی 2500 منتشر شده. در تازه ترین تحول، محمود رضا سجدی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، که پیشتر با قطعیت شرط پس گرفتن شکایات ایران علیه روسیه را تحویل S-300 اعلام کرده بود، گفت چنانچه مسکو پیشنهاد رسمی برای جایگزینی این سامانه ها ارائه دهد، حاضریم از خود انعطاف نشان دهیم. از سوی دیگر، مدیر روسابرون اکسپورت، صادر کننده تسلیحات روسیه، اخیراً اعلام کرد که هنوز هیچ توافقی با ایران برای تحویل آنتی 2500 حاصل نشده است. آنا رایسکای، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز گفت برای همگان ثابت شده است که ترساندن و ارعاب مردم و یا زور گفتن و امنیتی کردن فضا هیچ فایده‌ای ندارد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، هاشمی رفسنجانی که در همایشی در حسینیه جماران در تهران صحبت می‌کرد افزود این گونه امنیت امنیتی برای گورستان خواهد بود و برای زنده ها مناسب نیست. بهروز کارونی از رادیو فردا در این زمینه گزارشی دارد.
اکبر هاشمی رفسنجانی گفت همکنون ما برای زنده ها امنیت نیاز داریم و این امنیت به معنای آزادی بیان، کلام و فهم است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود برخی مواقع آنهایی که حزب اللهی هستند به مردم ظلم می کنند. به خیال خود در حال خدمت به مردم هستند، اما این شیوه امنیت نمی آورد، بلکه با سکوت همراه خواهد بود. به گفته ی آقای هاشمی رفسنجانی همین سکوت زیاد می شود و در نهایت به یک اتفاق ناگوار می انجامد. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن.
دستگاه های امنیتی موازی مستقیما در مقابل سخنان وزیر اطلاعات جدید موضع گیری کردند، هم در مورد مسئله دادن اجازه ورود به کسانی که جرمی نکردن و رفتن به بیرون از ایران و هم در مورد رسیدگی به شکایتهایی که مردم دارن، به خصوص اقلیت‌ها و اقلیت‌های در واقع هم قومی و هم فرهنگی. به نظر میاد که آقای هاشمی رفسنجانی متوجه شده که این ضربه میتونه اون فضایی رو که بعد از انتخابات در ایران در لایه‌های پایین اجتماع به وجود اومده، یک امیدی رو برای بازسازی در واقع فضای جامعه ایجاد کرده، مورد تهدید قرار بده. به همین دلیل هم مستقیما فکر می‌کنم داره خطاب می‌کنه این رو به دستگاه‌های امنیتی که این فضا رو خراب نکنن. به نظر میاد که او متوجه شده که بدون حل این مسئله نمیتونه همراهی گروه های وسیعی از مردم رو برای در واقع برنامه های اقتصادی و فرهنگی که در کشور مورد نظر هست جلب بکنه.
اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه امروز درهای اطلاعات و آگاهی به روی هیچ کس بسته نیست، اضافه کرد دیوارهای بتونی میان مردم و حقایق فرو ریخته و مردم به خوبی میتوانند حقیقت را متوجه شوند. در این میان محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، بار دیگر بر مواضع خود درباره لزوم رفع کینه ها و آزادی زندانیان سیاسی تاکید کرد. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، او روز پنجشنبه در دیدار با نمایندگان دانشجویان سراسر ایران ابراز امیدواری کرد که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، تبدیل فضای امنیتی به سیاسی، پایان بگیر و ببندها و آزادی زندانیان و محصورین باشد. از آقای رمضان پور میپرسم این درخواست ها و ابراز امیدواری های آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی تا چه اندازه امکان تحقق در ایران را دارد؟
من فکر میکنم که هم در صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی هم در صحبت‌های آقای خاتمی نوعی امیدواری به حل این مسئله دیده میشه. وقتی که آقای خاتمی و آقای هاشمی اشاره میکنن که رسیدن به فضای اعتدال و امید بدون حل این در واقع مسئله حصرها، بازداشت‌های غیرقانونی و نظائر اون حل شدنی نیست، به میزان زیادی به نظر من دارن حساب میکنن روی نوعی تعدیل که در گفتار آقای خامنه‌ای در چند سخن اخیر دیده میشه که به وجود اومده و او سعی میکنه همراهی بیشتری از خودش نشون بده در برابر سیاست‌های دولت آقای روحانی.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در شرایطی بار دیگر خواستار رفع کینه‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و تبدیل فضای امنیتی به سیاسی شده است که چند روز پیش روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران سخنان قبلی او را مورد انتقاد شدیدی قرار داده بود. این در حالی است که همزمان آیت الله بیات زنجانی و آیت الله دستغیب، دو مرجع تقلید حامی اصلاح طلبان، محمد رضا عارف، هادی خامنه‌ای و برخی دیگر از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی اصلاح طلب ایران خواستار آزادی زندانیان سیاسی و پایان حبس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شدند. آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد از بهمن سال 89 تا کنون تحت حبس خانگی قرار دارند.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد درخواست رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پایان فشارهای امنیتی همزمان خبرگزاری دانشجویان ایران از تشدید برخورد با آنچه بدپوششان توصیف شده در تهران طی روزهای اخیر گزارش داده است و تصاویری را از تذکر ماموران و بازداشت دختران و پسران جوان منتشر کرده است. دیدگاه خود را در این خصوص می توانید از طریق صفحه رادیو فردا در شبکه اجتماعی در اینترنت و یا به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042022112212 بازگو کنید.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
تیم ملی والیبال جوانان ایران از رسیدن به نیمه نهایی قهرمانی جوانان جهان بازماند. خبرهای ورزشی و فریبرز قریب.
تیم والیبال جوانان ایران با شکست مقابل برزیل از صعود به مرحله نیمه پایانی مسابقات والیبال قهرمانی جهان بازماند. در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها که به میزبانی کشور ترکیه در جریان است، بعد از ظهر جمعه تیم والیبال جوانان ایران که با کسب 5 پیروزی و بدون باخت به این مرحله رسیده بود، به مساف برزیل رفت و در پایان در 3 گیم 21-25، 20-25 و 22-25 بازی را واگذار کرد. تیم والیبال جوانان ایران قبل از باخت به برزیل در مرحله گروهی تیم‌های استونی، آرژانتین، ژاپن و مکزیک را شکست داد و در مرحله حذفی هم از صد تیم مصر گذشت. تیم والیبال جوانان ایران با باخت امروز مقابل برزیل دستش از سکوی جهانی باز ماند و رقابت‌های خود را برای کسب عنوان 5 تا 8 ادامه خواهد داد. هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس امشب با دیدار پرسپولیس و فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی تهران آغاز می شود. در 6 مسابقه دیگر امشب داماش با سپاهان، سبا با فجر، مس با ملوان، راه آهن با گسترش فولاد، زوباهن با نفت و تراکتورسازی با سایپا دیدار می کنند. هفته هفتم فردا شنبه با تقابل 2 تیم آبی لیگ برتر استقلال تهران و استقلال خوزستان در اهواز پایان می‌یابد. فرانک ریبری بازیکن تیم بایر مونیخ در مراسمی که شب گذشته در موناکو انجام شد عنوان بهترین بازیکن فصل گذشته فوتبال اروپا را از آن خود کرد. ریبری 30 ساله که در پیروزی‌های فصل پیش تیم بایر مونیخ نقش بسزایی داشت، موفق شد در رقابت با لیونل مسی از بارسلونا و کریستیانو رونالدو از رئال مادرید عنوان بهترین بازیکن اروپا را از آن خود کند. و امشب در دیدار سوپر جام فوتبال اروپا بایر مونیخ قهرمان فصل پیش لیگ قهرمانان اروپا و چلسی قهرمان اروپا لیگ در شهر پراگ مرکز جمهوری چک به مساف هم می‌روند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
ساعت 19:29 ایران. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنوید. در ادامه برنامه برنامه هفتگی رادیو فردا ویژه مسائل اجتماعی را خواهید شنید. لحظاتی دیگر ساعت 19:30 ایران تازه ترین خبرها را از رادیو فردا خواهید شنید. همچنان با شماییم با مجله شامگاهی رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به رد طرح حمله به سوریه در پارلمان بریتانیا گفت که این موضوع تأثیری بر تصمیم فرانسه ندارد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای اولاند همچنین گفت فرانسه آماده است که طرح حمله به سوریه را پیش ببرد. اسوسییتد پرس می‌افزاید واشنگتن هم در روزهای آینده خود را برای حمله احتمالی به سوریه آماده می‌کند. رئیس جمهوری فرانسه گفت همه گزینه‌ها روی میز است، اما فرانسه خواستار اقدام متناسب و محکم است. فرانسوا اولاند گفت این اقدام میتواند پیش از جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه در پارلمان فرانسه صورت بگیرد، زیرا رئیس جمهوری برای صدور دستور حمله به سوریه نیازی به تصویب آن توسط پارلمان ندارد. رئیس جمهوری فرانسه با این حال به روزنامه لوموند گفت که پیش از بررسی تمام جوانب دستور حمله به سوریه را صادر نخواهد کرد. گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که این کشور با هر قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل که مجوز اقدام نظامی را در سوریه صادر کند مخالف است. پیش از این سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود نظر مسکو این است که باید تا مشخص شدن نتیجه بازرسی‌های بازرسان سازمان ملل درباره حمله شیمیایی در حومه دمشق منتظر ماند. قرار است بازرسان نظامی سازمان ملل روز شنبه سوریه را ترک کنند. لبنان روز جمعه دو مرد را به اتهام دست داشتن در دو بمبگذاری که هفته گذشته در ترابلس رخ داد محکوم کرد. در این بمبگذاری 42 نفر کشته و 100 نفر زخمی شده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز یکی از محکومان روابط نزدیکی با دولت سوریه دارد. پارلمان تاجیکستان اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز 15 آبان ماه برگزار خواهد شد. روز جمعه نمایندگان هر 5 حزب سیاسی تاجیکستان در رأی گیری در پارلمان این کشور بر سر این تاریخ به توافق رسیدند. انتظار می رود امام‌علی رحمان رئیس جمهوری کنونی تاجیکستان در این انتخابات پیروز شود و برای 4 سال دیگر قدرت را در دست داشته باشد.
فرین آسمی سپاسگزاریم. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید، از مجله شامگاهی رادیو فردا. اشاره میکنم که با مجله شبانگاهی و همچنین مجله نیمه شب همراه شما خواهیم بود هر روز از همین ایستگاه، و البته تازه ترین خبرها و گزارش ها را رأس هر ساعت و هر نیم ساعت از رادیو فردا خواهید شنید. ساعت 19:32 ایران، در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا را میشنوید که مسائل اجتماعی را در کانون توجه قرار میدهد. جامعه
بعد از ظهر جمعه دیگر سلام میکنم به شما. من فهیمه خضر ایدری تهیه کننده مجله جامعه رادیو فردا هستم. با من همراه هستید با یک مجله جامعه دیگر. در این مجله هم نگاهی میکنیم به خبرهای کوتاه اجتماعی و بعد از اون بررسی خواهیم داشت بر فعالیت‌های کمیته امداد امام خمینی در ایران، در گفتگو با یکی از مددجویان این کمیته. اول خبرها. 84.5% از جوانان موافق ازدواج موقت هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان، از مطالعه‌ای خبر داده که بر اساس آن جوانان ایرانی درباره پدیده ازدواج موقت دچار تعارض و سردرگمی هستند. او گفته 62% از جوانان جامعه آماری ما از ترس آبروی خود از ازدواج موقت اجتناب می‌کنند. از سال تحصیلی جدید کلاس‌های درسی دانشجویان پسر و دختر در مقطع کارشناسی دانشگاه علامه به صورت کامل جداسازی می‌شود. هرچند مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی در سال‌های گذشته روند کاهشی داشته و در سال 1391 به زیر 20,000 نفر رسیده، اما همچنان عابران پیاده و به خصوص سالمندان و خردسالان بخش بزرگی از این گونه مرگ‌ها را به خود اختصاص دادند. 56% از مرگ‌های عابران پیاده در ایران به گزارش خبرگزاری ایلنا به سالمندان و خردسالان مربوط می‌شود. هفته گذشته خبرگزاری‌ها از صدور مجوز نخستین مرکز ترک الکل در ایران خبر دادند. مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی به خبرنگاران گفت که مجوز تأسیس اولین مرکز ترک الکل در ایران صادر شده است. به گفته او این مرکز در تهران و به صورت پایلوت فعالیت خود را آغاز می کند و فعلا تا زمانی که شرایط و نتایج فعالیت این مرکز بررسی شود مجوز دیگری صادر نخواهد شد. به گفته آقای براتی صده، افراد مصرف کننده الکل برای ترک از 25 روز تا یک ماه در مراکز ترک الکل بستری خواهند شد. انقلاب پابرهنگان، انقلاب نفت بر سر سفره‌ها و عدالت در دست‌های از خون گذشته تک تک آنها که به خیابان‌ها ریختند. انقلابی با شعارهایی از این دست وقتی در سال 1357 پیروز شد، خیلی زود و شاید در فاصله زمانی کمتر از یک ماه کمیته‌ای برای پشتیبانی از محرومان و پابرهنگان و آنطور که آن سال‌ها می‌گفتند مستضعفان تأسیس کرد. 14 اسفند ماه 1357 کمیته امداد امام خمینی، فرمان رهبر انقلاب آیت الله خمینی. هسته مرکزی کمیته اما خیلی سال پیش و در دهه 40 طراحی شده بود، وقتی که گروهی از همراهان و همرزمان آیت الله خمینی از طرف او مسئول رسیدگی به خانواده زندانیان سیاسی شدند. در آن اسفند ماه سال 1357 حبیب الله عسکرآلادی، مهدی کروبی و ابوالفضل حاج حیدری سه مؤسس و عضو مأمور از سوی آیت الله خمینی بودند تا کمیته امداد را راه اندازی کنند. نهادی که از همان اول گفته شد نهادی است انقلابی و عامل منفعه و قرار نیست سودی ببرد. نهاد تحت نظارت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران. کم کم کمیته امداد کارش گرفت و همینطور که سالهای بیشتری از انقلاب می‌گذشت، شعبه های این نهاد انقلابی در سراسر ایران گسترش می‌یافت. کار به جایی رسید که شعبه هایی از کمیته امداد در خارج از ایران هم آغاز به کار کرد. زن یکی از اعضای تحت پوشش این نهادی است که حالا به جرأت میتوان از آن با عنوان نهاد عریض و طویل یاد کرد.
من سرپرست ندارم. دو تا دختر طلاق گرفته دارم. ایشون هم تحت پوشش کمیته.
کمیته امداد اگرچه بودجه هم دارد و در بودجه سال 1392 10.5% هم افزایش بودجه پیدا کرده، اما عموماً از کمک‌های مردمی هم بهره مناسبی می‌گیرد. تنها در سال 1390 کمیته امداد ماهانه 15 میلیارد تومان به عنوان صدقه جمع‌آوری کرده. در سال 1391 یعنی همین سال گذشته، سعید ستاری معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد میزان کمک‌های مردمی را بالغ بر 900 میلیارد تومان اعلام کرده است. بودجه و دریافتی کمیته امداد در مجموع اندک نیست. با این حال، اعضای تحت پوشش این نهاد چندان هم راضی و برخوردار به نظر نمی‌رسند. زن از تهران با ما گفتگو می‌کند.
آقای رئیس جمهوری که تازه به کار اومده، ما را هم در نظر بگیریم. زیرپان لک نشیم. ما حقوقی که الان می‌گیریم 40 تومانه. هر دو ماه یه دفعه به ما یه 40 تومان میده. هنوزم مال تیرو ندادن که الان مرداد داره تموم میشه، که به من گفته بودن سه ماه یه دفعه بهتون سبد کالا میدیم، که اینم الحمدلله ندادن. خود به گوش رئیس جمهور برسه، شاید دلش به رحم بیاد ایشون کاری کنه.
از اون میپرسم با مبلغ ناچیزی که از کمیته امداد دریافت میکند چگونه میتواند در میان تورم مهار نشدنی و جایی نزدیکی های خط فقر یا پایین و پایین و پایین تر زندگی را به دنبال خود بکشد.
خیلیه الزهرا هست تو بلوار صادقیه. الانم از اونجا اومده بودم. رفته بودم مثلا که گفته بود بیا گوش بگیر. رفتم مسئولش نبود. اومدم خسته کوفته. یعنی ساعت 7 و نیم رفتم الان رسیدم. بعد یه مسجد هست. اون کمک میکنه. چه کمکی میکنه؟ برها 3 کیلو برنج تایلندی میده، یه خود به گوش میده، یه چای ایرانی میده. هیچ چیزی یا همچین چشگیری نیست. خودم هم مستاجرم، دخترم هم مستاجره، یه پسرم هم پیک موتوری. زندگی آنچنانی نداریم که من برم سربار پسران باشم، نه همچین نیستم. به سختی خودم برای چند خانواده سبزی پاک میکنم، یه موقع کاری انجام میدم، در این حد خودم رو میکشونم. نمیخوام سربار دیگران بشم. ما تو حسرت هرچی هستیم، حسرت لباس پوشیدن خوب، حسرت کفش پوشیدن خوب، فقط شکم با نون خالی هم تموم میشه. ما هم آبرومندیم، ما هم نوه داریم، میخواییم پیش نوه همون یه خود به یه کاره کنیم که خاطره خوبی داشته باشیم، نه اینکه حکم گدایی از کسی نداریم. اگه حقمونه بدن، حقمونم نیست که خیلی عرض میخوام، معذرت میخوام، بگن لال شو حرف نزن، چشم، ما هم لال بشیم حرف نمیزنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفته گذشته در نطق خود در مجلس از سوء مدیریت دولتی در حل مشکلات اقتصادی خانواده ها گفت. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که حجت الاسلام ناصر موسوی لارگانی که نماینده فلاورجان هم هست از کمیته امداد هم یاد کرد. او از نارضایتی ها از این کمیته گفت. نماینده مجلس گفت مردم روزهای سختی را با فقر و بیکاری پشت سر می گذارند و سیاست های کمیته امداد که عزت آنها را زیر پا می گذارد به سطوح آمدند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از کمیته امداد و دستاندرکاران دولت خواست تا برای مردم شغل ایجاد کنند، نه که به آنها صدقه بدهند. رفتارهایی که عزت مردم را زیر سوال می برد. حرفای نماینده مجلس را زنی که صدایش را از تهران می شنویم این طور تایید میکند.
میگه خانم بودجه نیست، برین از خودشون بخواین. وقتی میگیم تلویزیون اینو اعلام کرده، میگه برو از تلویزیون بگه. نه، اونا هم میگن ما مسئول نیستیم. حتی من به رئیس کمیته هم گفتم آقا ما رمزون چیزی به ما نمیدین. گفت خانم چیزی ندادن که به شما بدین. ما گفتیم، من خودم شخصا گفتم، یا میرم یه پولی مثلا موردی بخوام، خیلی با گستاخانه، خیلی معذرت میخوام، عرض میخوام، روم به دیوار، انگار با سگ یا آشغال دومی دارن حرف میزنن، داد میزنن، آدم نمیتونه کلمه دومیشو بیاره که از سر سنگ اونجا حذف بشه، میاد بیرون. اینه زندگی، اینه.
کمیته امداد به کسانی که از آنها با عنوان محرومان یاد میکند در کشورهایی مثل لبنان، سوریه، آذربایجان، تاجیکستان، افغانستان، عراق، کمر و فلسطین هم یاری میرساند. 95,000 مددجو خارج از ایران. این گزارشی است که خود این نهاد میدهد. زن میگوید در ماه رمضان خبری از سبد غذایی ویژه رمضان نبوده. با این حال کمیته امداد گزارش داده است که در ماه رمضان گذشته 40,000 سبد غذایی بین مردم نوار غزه توزیع کرده. چندی پیش هم پرس تیوی تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران از آغاز به کار کمیته امداد در سومالی برای خدمات رسانی به محرومان آن کشور خبر داد. در تهران با متوسط اجاره بهای بسی بالاتر از خط فقر، زنی با 40,000 تومان دریافتی از کمیته امداد چگونه زندگیش را اداره می کند؟ خودش می گوید سبزی هم پاک می کند و از مسجد محل هم کمک می گیرد. از اون می پرسم چقدر اجاره خانه می دهد؟
من 280 تومن. منت به بازم. یه خانومی هست ماهی 100,000 تومن به هم می ده. یه آقای هست هیئت ماهی 40 تومن. خلاصه ناراحت هم نیستیم. شاید تقدیر روزگار اینه. 11 تا سبزی پاک کردم، نعنا خوش کردم، تو خونه خودم جوستم پاک کردم، با این تنکه خوش کردم بردم، به من خدا وکیل 15 تومن داده. ناراحت نیستم، هیچ موقع ایشون از دست نمیدم. چرا؟ یه موقع کارم بهش میفته، یه موقع لباس بچه هاشو میده به ما یا لباس خودشو.
پس از ولایت فقیه، شورای مرکزی عالی ترین رکن ناظر بر کمیته امداد است. کمیته که 4,500,000 مددجو را تحت پوشش دارد و تنها 1,000,000 زن سرپرست خانوار عضوان هستند. کمیته که امسال اعلام کرد برای توزیع بن رمضان به رقمی حدود 21 میلیارد تومان نیاز دارد و این سازمان بهزیستی است که باید از اعتبارات داخلی خود بودجه را تامین کند، وگرنه از بن‌های ماه رمضان خبری نخواهد بود. یک بعد از ظهر جمعه دیگر رو هم با مجله جامعه رادیو فردا سپری کردید. خیلی از همراهیتون سپاسگزارم. من فهیمه خضری‌دری هستم. با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
ساعت 19:43 دقیقه ایران. در فرصت باقی مانده نگاهی داریم به مهمترین خبرهای جهان و ایران. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به رأی پارلمان بریتانیا علیه حمله به سوریه گفت که رأی منفی پارلمان بریتانیا تأثیری بر تصمیم فرانسه ندارد. مقامات ارشد دولت باراک اوباما گزینه‌های برخورد نظامی احتمالی با دولت سوریه را در نشستی با رهبران کنگره آمریکا در میان گذاشتند. روسیه میگوید با هر قطعنامه‌ای که مجوز اقدام نظامی را در سوریه صادر کند مخالف است. رئیس جمهوری اوکراین گفت که آن کشور مخالف استفاده از روش نظامی برای حل بحران در سوریه است. نمایندگان پارلمان بریتانیا پس از ساعت‌ها بحث علیه مداخله نظامی در سوریه رأی دادند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد تصمیم باراک اوباما درباره حمله احتمالی به سوریه بر اساس بهترین انتخاب برای منافع ملی آمریکا خواهد بود و واشنگتن به مشورت با بریتانیا درباره سوریه ادامه خواهد داد. وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد واشنگتن همچنان به تلاش برای دستیابی به ائتلافی بین المللی برای حمله نظامی احتمالی علیه سوریه ادامه می دهد. بخش بعدی خبرها 20 ایران.